ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 19 مرداد ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. وبسایت خبری جماران از عدم پاسخگویی مقام‌های محلی استان خوزستان درباره وضعیت شاکر بوری طنز پرداز اینستاگرامی خبر داد. به نوشته این وبسایت، فرماندار آبادان، رئیس دادگستری خوزستان و مسئولان رسانه‌ای قوه قضاییه در استان خوزستان حاضر نشدند درباره آقای بوری اظهار نظر کنند. شاکر بوری 9 مرداد و پس از مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آبادان مفقود شد و در روزهای گذشته به رغم تلاش خانواده و نهادهای حقوق بشری هیچ گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت او انجام نشده است. صفحه اینستاگرام او نیز که 1,300,000 دنبال کننده داشت از دسترس خارج شده. صبح پنجشنبه رانش زمین در منطقه حصار کرج منجر به ریزش یک خانه و وارد آمدن خسارت به چندین ساختمان مسکونی شد. به گفته مهرداد کیانی، شهردار کرج، برای اطمینان از عدم گسترش ابعاد حادثه به خانه‌های دیگر، تأسیسات گاز، آب و برق را به طور موقت از مدار خارج کرده است. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های ایران تخریب چندین ساختمان و فرونشست خیابان در منطقه الله اکبر حصار کرج را نشان می‌دهند. شهرداری کرج گفته تیم‌های امدادی و فنی شهرداری در منطقه مستقر هستند تا از ریزش احتمالی ساختمان‌های کناری جلوگیری کنند. رانش زمین در شهرهای مختلف ایران پدیده‌ای است که از چند سال پیش شدت گرفت و کارشناسان درباره پیامدهای مرگبار این گونه حوادث هشدار می‌دهند. ساعتی پس از قتل یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اکوادور، وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام شد. روز چهارشنبه فرناندو ویلا ویسنچیو، روزنامه‌نگار و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هنگام خروج از یک کارزار انتخاباتی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. او یکی از مخالفان فساد مالی و گروه‌های تبهکار اکوادور بود. رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرده که به رغم قتل یکی از نامزدهای انتخاباتی، رأی‌گیری در تاریخ تعیین شده که 10 روز دیگر است برگزار خواهد شد. به گفته رئیس جمهوری اکوادور، وضعیت فوق‌العاده به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت و نیروهای ارتش در سطح شهرهای مختلف کشور مستقر خواهند بود. شامگاه چهارشنبه گروهی از نظامیان نیجر که 2 هفته پیش در یک کودتا رئیس جمهوری آن کشور را بازداشت کرده بودند، اسامی 21 تن را به عنوان اعضای دولت موقت اعلام کردند. وزرای دفاع و کشور و وزیر ورزش از رهبران کودتا هستند. قرار است پنجشنبه امروز رهبران کشورهای غرب آفریقا در نشست اضطراری خود در نیجریه درباره قدم‌های بعدی برای بازگرداندن دموکراسی و آرامش به نیجر مذاکره کنند. اقدام نظامی از گزینه‌های مطرح شده از طرف کشورهای آفریقایی است تا کودتاگران را وادار به گفتگو و سازش کند. رئیس جمهوری نیجر و خانواده‌اش همچنان در بازداشت خانگی هستند و کودتاگران تاکنون هشدارهای کشورهای آفریقایی و جامعه بین‌المللی برای بازگشت به پادگان‌های خود و برقراری حکومت غیر نظامی را نادیده گرفتند. عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان، به توصیه نخست وزیر آن کشور پارلمان را منحل کرد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، چهارشنبه در پارلمان آن کشور اعلام کرد که از رئیس جمهوری خواسته برای کاستن از بحران سیاسی و اقتصادی کشور و برگزاری انتخابات سراسری پارلمان را منحل کند. دوره 5 ساله پارلمان پاکستان 3 روز دیگر به پایان می‌رسد و قرار است انتخابات در 3 ماه آینده برگزار شود. سال گذشته عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، که در انتخابات 2018 میلادی پیروز شده بود، نتوانست رأی اعتماد پارلمان را کسب کند و شهباز شریف جانشین او شد. هفته گذشته عمران خان که با چندین پرونده فساد مالی روبروست، در دادگاهی در اسلام آباد به 3 سال حبس محکوم و ساعتی پس از اعلام حکم بازداشت و روانه زندان شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید در وبسایت ما با آدرس رادیو فردا nijer.com اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، نگران نباشید، بساط کشف حجاب را جمع می‌کنیم. زنان درباره این گفته‌های ابراهیم رئیسی چه می‌گویند؟ توقف تولید یک فیلم سینمایی که به رسم این روزها بدون مجوز در جریان بود. و خاموش شدن صدایی که از شب‌های در اوج آسمان می‌خواند. پروین نوری‌وند در 85 سالگی درگذشت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا، اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید. اگر به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید هم می‌بینید که خبر اول ما مربوط به این موضوع است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته از اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، درباره برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند انتقاد کرده و گفته ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکایش برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران ادامه خواهد داد. اما ابراهیم رئیسی چه گفته بود روز گذشته که این واکنش رو برانگیخت؟
و من به شما عرض بکنم که حتما این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد، هیچ نگران نباشید.
کشف حجاب اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه اقدام زنان مخالف حجاب اجباری استفاده می‌کنند. زنانی که پس از جان باختن مهسا جینا امینی در 26 شهریور سال گذشته اقدام به برداشتن حجاب رو شدت بخشیدند، در جریان اعتراضات روسری‌های خود رو در اماکن عمومی شهرهای مختلف از سر برداشتند یا اونها رو به آتش کشیدند و حالا در آستانه یک سالگی اون اعتراضات حکومت جمهوری اسلامی اقدامات خود رو برای اعمال حجاب اجباری تشدید کرده. درباره این اقدامات نظر زنانی رو در ایران جویا شدیم. ابتدا بشنویم صدای یک مخاطب رادیو فردا رو که از تهران با ما در این باره صحبت کرده. برای حفظ امنیت او از بردن نامش خودداری میکنیم.
من کاملا صادقانه و مبتنی بر واقعیت میگم. این که آیا این مسئله جمع شدنیه؟ نه، این مسئله جمع شدنی نیست. طبیعتاً یک چیزیه که شروع شده و خانم‌ها دارن در حد توانشون مقاومت میکنن. اما این که آیا تغییری در این وضعیت شده؟ قطعاً و بله، و من این رو میبینم. طبیعتاً ما باید اولاً در پاسخ به چنین سوالی، این سوال خیلی کلیه، خیلی جزئیات بسیاری بسط میاد و اونم اینه که ما داریم راجع به اکثریت صحبت میکنیم یا راجع به اقلیت، و اینکه ما داریم راجع به چه طیف سنی صحبت میکنیم. بیشترین جسارت هایی که ما میبینیم در طیف دهه 80 که حاصل از جوانیه و به نظر من شجاعتی که جوانی بهشون میده و بعضن هم در خیلی جاها یک عدم آگاهی، یعنی آگاهی از چیزی که قراره باش مواجهه بشه نداره. اما به نظر من توی حالا مثلا دهه 60، دهه 50 و اوایل دهه 70 این آگاهی وجود داره، بنابراین سمت و سوی نافرمانی مدنیشون میره به سمت عقلایی رفتار کردن که کاملا هم درسته. اما به هر حال نمیتونیم ما بگیم تهدیدها بی اثره و هر کس هم بگه بی اثره، به نظر من واقعیت رو نمیبینه و میخواد یه ماجرا رو به شکلی ببینه که خودش دوست داره. اما با تمام این حرفها واقعا زنها، هر کس به شیوه خودش، به سهم خودش داره مقاومتش رو انجام میده که این قابل ستایشه. در مورد خود من طبیعتاً خب تهدیدها تأثیر میذاره. چرا تأثیر نمیذاره؟ مگه میشه تأثیر نذاره؟ به هر حال ما انسانیم. وقتی که ماشین آدم رو از آدم میگیرن زندگیش فلج میشه، توقیف میکنن. وقتی که تو مجبوری که با یک آدم نفهم بایستی بحث کنی، میاد بهت گیر میده و یهو کل روزت، کل هفتهت به فنا میره. اصلا بحث ترس نیست. اصلا به نظر من حتی اونهایی که تصمیم میگیرن که اوکی ما حالا جلوی اینا موقتی رو سرمون بذاریم یا دور گردنمون بندازیم، اصلا بحث ترس نیست. بحث اینه که اون پیامدها چقدر میتونه زندگی شما رو تحت تأثیر قرار بده و با این مشکلات ریز و درشتی که ما در ایران باش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، چقدر میتونه اون پیامدهاش زندگی شما رو فلج کنه.
صدای یک زن ساکن تهران رو میشنیدید. واکنش او بود به شرایط کنونی که حکومت سعی کرده اقدامات خودش رو برای اعمال حجاب اجباری تشدید بکنه. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این وضعیت چه فکر میکنید، مشاهداتی اگر دارید، اگه فکر میکنید که چنین تهدیدهایی از سوی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی بر رویکرد شما نسبت به حجاب اجباری تاثیر گذاشته، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. یک صدای دیگه هم داریم، خانمی از شهریار با ما صحبت کردن.
توی شهریار به خصوص خیلی وای میستن تو میدون اصلی، ولی من میبینم دخترا بی حجاب از جلوشون رد میشن، اصلا کاری ندارم بهشون. البته که من از چند نفر دیگه هم پرسیدم، گفتن که سمت ما گرفتن بردن. یکی دیگه هم برگشت گفتش که من جلوی من گرفتن، گفتن که باید روسری بذاری سرت وگرنه نمیذاریم رد شی، که اونم روسریشو سر کرده بعد رفته اون ور چهارا در آورده. ولی بیشتر جاها گشت ارشاد اصلا کاری نداره، یعنی حتی تذکرم نمیده. البته روشون اصلا ننوشته گشت ارشاد، نوشته پلیس کلانتری. بعدم تو جاهای خیلی شلوغ من دقت کردم میبینم که مثلا گشت ارشاد وای میسته، بعد دو سه تا دسته از همین چادری ریشتی ها دور مثلا یه فاصله مثلا 20 متر این ورتر اون ورتر همجور وای میستن، که اتفاقا من از جلوی اونا بی حجاب رد شدم، اصلا نگاهم نکردن. خودشون هم میترسن، یعنی میترسن که یکی رو بخوام بگیرن مردم شلوغ بکنن. بعدم همه جا هم نیستش، به خصوص خیلی به مترو گیر میدن، حالا نمیدونم دلیلش چیه. بعد به جاهایی که مردم آروم ترن، الان مثلا ما تو محل که میریم، من که کلن اصلا روسری ندارم، یعنی مثلا میخوام برم خرید مرید بکنم همین تره بار رو نمیدونم نون بخرم و نینا، مخصوصا که یعنی بدون ماشینم اصلا کلن روسری ندارم، ولی تو پشت فرمون مجبورم بزنم دیگه چون ماشینم رو خوابوندن. حالا من شنیدم که حالا جریمه های سنگین دارم میبرن. به نظر من اصلا به هیچ عنوان حریف دخترها به خصوص نمیشن. حالا من زنه به خلاصه یه سنی ازم گذشته، یه ذره میترسم، یه ذره محافظه کارم، میدونی ممکنه که عجل گشت ارشاد جرئت نکنم بدون حجاب رد شم، ولی دخترها قشنگ رد میشن. بعد از یکی دیگه هم از دوستان شنیده بودم دم مترو که پیاده شده، مامورا داشتن از همه فیلم میگرفتن که حالا بعدم مثلا شناسایی کنن و براشون مثلا دادسرا پرونده تشکیل بده، ولی حریف حجاب دیگه نمیشن. یعنی اینا هم دیگه زوراشونه که دارن میزنن. البته که بازم به نظر من فقط دارن حواس مردم رو پرت میکنن. این همه بدبختی تو مملکت هست، فقط حجاب الان فقط برای ما مسئله است مگه؟ اینا دارن حواس مردم رو پرت میکنن. خب ببین حواس مردم هم بالاخره پرت میشه، به خاطر اینکه خود من که الان این همه از وضعیت موجود شاکیم، این مسئله قشنگ میره تو مخم، خیلی میره تو مخم. برای همین به نظر من که هیچ وقت حریف نمیشن، یعنی حریف بچه ها دیگه اصلا نمیشن. ولی خب اصولا جمهوری اسلامی کارش همینه که شاخشونه بکشه و پاشو بذار رو خرخره مردم دیگه. 44 ساله که با همین روش داره حکومت میکنه.
شما هم میتونید به ما بگید در این زمینه چی فکر میکنید. شماره واتساپ رادیو فردا هست 2420-725-970-30.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما یکی از حوزه هایی که در حدود یک سال اخیر بسیار تحت تاثیر شرایط ایران قرار گرفته حوزه سینما و تئاتر، بازیگرانی که احضار بازداشت شدند، برخی از اونها هنوز هم در بازداشت هستند، اونا که حجاب برداشتند و در اماکن عمومی حاضر شدند، اونا که گفتند به موضوع مجوز فیلمسازی یک نه بزرگ میگن و کار خودشون رو پیش میبرن. همکارم مهدی طاهباز اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا در این باره صحبت کنیم، چرا که خبرگزاری های ایران خبر دادند که حالا کار تولید یکی از این فیلم های سینمایی که داشته بدون مجوز ساخته می شده متوقف شده. چند و چون این خبر رو از مهدی بشنویم.
شب گذشته بود که برخی خبرگزاری ها خبر دادن که تولید یک فیلم سینمایی که عنوانش همون گونه که خبرگزاری ها نوشتن کاباره هست، متوقف شده در میانه های راه به خاطر اینکه مجوزهای لازم رو از سازمان سینمایی دریافت نکردن. اون گونه که خبرگزاری مهر نوشته، فیلمنامه جعلی داده بودن و به رغم رد شدن همون فیلمنامه جعلی، به قول این خبرگزاری تولید پروژه رو در هفته های اخیر توی تهران کلید زده بودن. نوشته شده که یک بازیگر زن با سابقه سینما ایران هم نقش اولش رو داشته و به تهیه کنندگی و هدایت یک چهره شناخته شده خارج از کشور این فیلم در حال ساخت بوده. در مورد داستانش هم اونگونه که خبرگزاری ها نوشتن، این که یک بازیگر زن قبل از انقلاب که در کاباره کار میکرده، یک زنی که در کاباره کار میکرده و بعد از انقلاب بیکار شده.
موضوع جسورانه ای هم انتخاب شده اگر که واقعیت داشته باشه.
اگر که واقعیت داشته باشه و این که بدون رعایت قواعد حجاب اجباری هم گویا این فیلم در ایران در حال ساخت بوده. حالا من به دنبال این هستم که بتونم اطلاعات بیشتری هم در این رابطه کسب بکنم و یک گزارشی هم در این زمینه بسازیم با جزئیات.
حتما مهدی، ولی همه این توصیفی که کردی، این که مجوز نداشته باشه یا بازیگرا حجاب نداشته باشن، این یک روندی است که ما داریم به نوعی در فضای غیر رسمی سینما ایران در این ماها میبینیم، نه؟
فضای غیر رسمی سینما ایران که در خارج از کشور داره به رسمیت شناخته میشه. ببین، حدود یک ساعت دیگه، یک ساعت و ده دقیقه دیگه در جشنواره فیلم لوکارنو، فیلم منطقه بحرانی از علی احمدزاده در بخش مسابقه قرار اولین نمایشش باشه. فیلمی که در داخل ایران و بدون مجوز و پایبندی به قواعد مرسوم به حجاب اجباری ساخته شده. فیلمی هم هستش که چند رسانه آمریکایی خبر دادن که آقای احمدزاده در ایران تحت فشار هستش که فیلمش از جشنواره لوکارنو خارج بکنه.
یعنی خودش موفق به حضور در لوکارنو نشده.
ببین، این مدل فیلمسازی بدون دریافت مجوز سالهاست که در ایران داره انجام میشه. به نوعی در چند سال اخیر بیشتر شده. میشه به فیلم های جعفر پناهی اشاره کرد، میشه به فیلم های محمد رسولوف اشاره کرد، آثاری که در ایران بدون مجوز ساخته شدن، در جشنواره‌های خارجی به نمایش در اومدن و سپس در کشورهای مختلف اکران شدن، اما در ایران توقیف بودند و نتونستن به نمایش در بیان. حالا اتفاقی که در یک سال اخیر افتاده این که این شکل از سینمای زیرزمینی وارد یک پوزه جدیدی شده، اون هم پایبند نبودن به قواعد مرسوم حجاب اجباری. به عنوان مثال، در جشنواره کالاویواری همین حدود یک ماه و نیم دو ماه پیش فیلمی نمایش شده شد به نام ماده تاریک از کریم لکزاده که بازیگران در اون حجاب بر سر نداشتن. آقای لکزاده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی سال گذشته یک استوری منتشر کرد و نوشت که از این به بعد من در فیلم هام زن رو، دختر رو در داخل خانه با حجاب نشون نخواهم داد.
اون تصویر خیلی عجیب سورئالی که همه میگفتن که با زندگی واقعی مردم فاصله داره.
دقیقاً. و یک فیلم دیگری امسال در حاشیه جشنواره کن نمایش شده شد در بازار جشنواره کن به نام من مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی، که این فیلم هم بدون رعایت قواعد حجاب اجباری ساخته شد و سازندگانش پس از نمایش این فیلم تاکید داشتن که سعی کردن تصویری واقعی از ایران امروز به نمایش بذارن، به خصوص صحنه‌هایی داشتن که در خیابان گرفته شده و در اون زنان و دخترانی بودن که حجاب اجباری بر سر نداشتن و تولید این فیلم هم گفته بودن که بسیار کار دشواری بوده.
دقیقاً، در طول، البته به دشواری تولید فیلم اشاره می‌کنی، در طول این ماه‌ها این هم گفته می‌شد که تولید فیلم برای سینمای رسمی هم مشکل شده به دلیل حضور زنان بی‌حجابی که در خیابان‌های ایران این روزها دیده میشن. سپاسگزارم مهدی طاهباز که ما رو در جریان این موضوع قرار دادی. بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز از سعید پیرمحمویی هم تحت شعاع موضوع زنان و حضور اونها در ورزشگاه‌ها در ایران است.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. 23مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با انجام 5 بازی آغاز شد. پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی تهران میزبان آلومینیوم اراک بود و با 1 گل پیروز شد.
سروش رفیعی یه پاس رو به جلو، فرصت هست برای پرسپولیس و گل.
تک گل پرسپولیس رو علی نعمتی دقیقه 38 روی پاس سروش رفیعی به ثمر رسوند تا پرسپولیس با برتری به رختکن بره. در نیمه دوم این بازی هم گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا سرخپوشان لیگ برتر رو با 3 امتیاز خانگی آغاز کنن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با اشاره به مشکلات لیگ برتر مثل نبود VAR و تماشاگران گفته هنوز هم پیشنهادم اینه که 1 سال لیگ رو تعطیل کنید.
اینم شرایط استادیوم، خودتون با این شرایط برگزاری بازی بدون تماشاگر، من گفتم این حرفو و الانم میگم اگه واقعا میتونیم تو 1 سال زیر ساختار رو فراهم کنیم برای اینکه فوتبالمون پیشرفت کنه، میتونیم 1 سال بازی نکنیم.
علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس هم در اعتراض به وضعیت ورزشگاه آزادی و انتقاد به عملکرد فدراسیون فوتبال از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خواسته که این تیم دیگه در ورزشگاه آزادی بازی نکنه.
این استادیوم اگه بهونه سکو بیارن تا هفته 8 و 9 بدون هواداره. از آقای درویش خواهش می‌کنم آقا، ما میزبانی آزادی رو نمی‌خوایم، ما دوست داریم هوادارا کنار اون باشن. ما هفته دیگه مطمئن باش، ما هفته سوم با زبوان اینجا بازی نمی‌کنیم.
اما مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم اراک که نسبت به گل پرسپولیس در این بازی معترض بود گفته تیم داوری در پذیرش گل سرخپوشان اشتباه کرده.
می‌شد این بازی ما نبازیم این بازی رو. خب چیزی که مشخص بود گلی که خوردیم آفساید بود. حالا فرشته امیدوارم که کمک داور محترم این بازی عامدانه این کارو نکرده باشه.
صحبت‌های سرمربی آلومینیوم و اعتراض به داوری هم در نهایت باعث شد که او 1 ساعت بعد از بازی با دستور موقت کمیته انضباطی و تا اطلاع ثانوی از همراهی این تیم محروم بشه. اما در دیگر بازی هفته اول گلگهر سیرجان در حالی فولاد خوزستان رو شکست داد که زنان تماشاگر اجازه داشتن این بازی رو از نزدیک تماشا کنند. گلگهر در این بازی با 3 گل مهمانش فولاد خوزستان رو شکست داد تا شاگردان علیرضا منصوریان با شکست پرگل لیگ برتر 23 رو شروع کنند. صحبت‌های علیرضا منصوریان سرمربی فولاد رو بعد از این بازی بشنویم.
یه تشکر ویژه بکنم از هوادارهای خوبتون که نهایت بار فرنگی رو به نمایش گذاشتن. خوشم اومد گفتم به خانوای عزیز که خواهرای عزیزم که امروز در استادیوم حضور داشتن. هیچ دغدغه‌ای ما رو سکو داشتیم و نه داخل زمین با تیم حریف پای پای بازی میکردیم. متاسفانه ما بزرگترین آسیب رو از درون باشگاه خودمون خوردیم.
در دیگر بازی ملوان در ورزشگاه سیلوس قایقران بندر انزلی میزبان ذوب‌آهن اصفهان بود و 2-1 مقابل مهمان شکست خورد. اولین گل به خودی فصل 23 رو هم بازیکن ملوان وارد دروازه قوهای سپید کرد تا مهدی تارتار سرمربی جدید ملوان مغلوب شاگردان فصل گذشته‌اش بشه. تارتار در پایان این بازی از هواداران ملوان به خاطر شکست خانگی عذرخواهی کرد.
جا داره قبل از اینکه راجع به بازی صحبت بکنم از هوادارامون تشکر بکنم. تا آخر بازی ما رو حمایت کردن و ازشون عذرخواهی میکنم.
در دیگر بازی های هفته اول نساجی در مازندران و در حالی که با 1 گل از پیکان عقب بود در نهایت کار رو به تساوی کشید و این بازی 1-1 مساوی شد. بازی تیم های استقلال خوزستان و شمس آذر قزوین که به تازگی لیگ برتری شدن هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. اما هفته اول لیگ برتر امروز با برگزاری 3 بازی دیگه ادامه پیدا میکنه. در مهمترین بازی امروز سپاهان در اصفهان میزبان تراکتوره. دو تیم مدعی در حالی مقابل هم قرار میگیرن که هر دو در فصل نقل و انتقالات ستاره های زیادی رو به خدمت خدمت گرفتن و این میتونه بر جذابیت‌های این بازی اضافه کنه. همزمان با این بازی هوادار در تهران میزبان مس رفسنجانه و در نهایت آخرین بازی هفته اول در آبادان برگزار میشه. استقلال که جواد نکونام رو به عنوان سرمربی جدید روی نیمکت میبینه و تیمش تغییرات زیادی با فصل گذشته داشته، با صنعت نفت آبادان بازی میکنه تا به این ترتیب پرونده هفته اول لیگ برتر 23 بسته بشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
ساعت در ایران 14:24 است و همچنان همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. اما روزی که پشت سر گذاشتیم، صدای خاموش شد، صدایی که از شبهای در اوج آسمان میخواند. پروین نوریوند در 85 سالگی درگذشت. محمد زرقامی اینجاست تا بیشتر از کسی که با نام کوچکش پروین شناخته میشد بگیم. محمد، چی میتونی درباره پروین برای ما بگی؟
من فکر می‌کنم هانا همه ماها یک بار حداقل شده که وقتی که با پدر و مادرمون صحبت می‌کنیم از پروین اسمی برده شده باشه. یعنی ما خاطره مشترکمون با پروین با قوقای ستارگان آغاز میشه، یعنی ترانه‌ای که پروین باهاش به شهرت میرسه. خب اطلاعات خیلی زیادی از خانم پروین در دست نیست. در طول این سالها هیچ کس نمیدونست حتی خانم پروین کجاست، تا اینکه یک دفعه در همین هول و هوشی که ما شاهد بودیم در ایران به هر حال تحولات اجتماعی رقم میخورد، تصاویری از خانم پروین هم منتشر شد و یک تصویری اومد بیرون که جشنی مربوط به 84 سالگی خانم پروین بود و خانم پروین ضرب گرفته بودن روی میز برای اینکه بتونن صداشون رو کوک نگه دارن و خیلی ها نوشتن که در 84 سالگی خانم پروین چه قوق قایی همچنان میکنه. بخشی از این اجرای خانم پروین رو بذار با هم بشنویم تا برگردیم باقی ماجرا رو.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم رازی.
یادمون باشه که در زمانی خانم پروین شروع میکنه که دهه 30 و 40 خواننده های قدری ظهور کردند. یعنی ما مرضیه رو داریم، الهه رو داریم، نمیدونم خانم دلکش رو داریم و جالبه که در این زمان همیشه همینطوره. یعنی یک صداهایی گرایش بهشون یک دفعه زیاد میشه. مثلا ما در موسیقی معاصرمون خاطره مشترکمونه که یک دفعه صداهای شبیه معین زیاد شدند و در مورد دوران پروین هم همینطوره. ما دلکش رو داریم و به فاصله دلکش چون صداهاشون تقریبا بمخونه و خوانندگانی که آلتو هستن یا بمخان هستن زیاد میشن، پروین هم از اون جنس صداش و وقتی میاد چون همایون خرم آورده بودش خیلی تحت تأثیر و زیر سایه همایون خرم قرار میگیره و اصلا بهترین کارهاشو میتونیم بگیم با همایون خرم رقم میخوره. یعنی اگر نگاه بکنیم
مثل همین کار که همین الان در سن 84 سالگی میشنیدیم که میخونه.
و پیک سحری غیر از پیک سحری صبح طربه و در این زمان شاید نباید نادیده گرفت. به هر حال مقوله کلام برای ما ایرانی ها بسیار اهمیت داره. همکاری همایون خرم و ترکیبی که قرار میگیرن کنار هم دیگه، یعنی کریم فکور رو نقششو به نظرم نباید ندیده بگیم. کریم فکور ترانه سرایی که یک نگاه خاصی داره، یعنی یک مقدار جلوتر از نسل خودش، خیلی کلاسیک نیست و خیلی هم بازاری نیست. هم بازاری سروده به نوعی، یعنی چیزهایی که شاید ما اگه گوش بدیم
عامه
پسند باشه. خیلی ممنون که این واژه رو گفتی. و هم کارهای سروده که مثلا قوقای ستارگان یکی از اونهاست، یا مثلا وقتی میایم نگاه میکنیم باز پیک سحری رو داریم و در کنارش کریم فکور مثلا یک شاهکاری رو داره با بنان الهی ناس. یعنی اگر نگاه کنیم به مجموع کاراش متوجه میشیم مثلا چه جور ترانه سراییه. و باز پروین در این میون یک میشه گفت رنج گسترده ای از کارها رو داره. یعنی شما پروین رو میبینید که با مرتضی حنانه کار میکنه، با همایون خرم کار میکنه، از اونور با حسین صمدی کار میکنه که یک خواننده یا آهنگسازیه که بیشتر در خدمت موسیقی عامه پسنده. نهایتا مثلا میتونیم از اون کارهای اون دوره که کار کرده که مثلا روی اون صفحه شما اسم شهپر هم میبینید که شهپر از خواننده های کوچه بازار بود که آهنگ مینی ژوپا خونده، کار چلچله منه که یک قسمتش رو با هم گوش بدیم. موسیقی می‌خواستم فقط یک نمونهشو بشنویم، بیشتر البته موسیقیشو شنیدیم. به هر حال قوقای ستارگان رو بعدا هم آقای همایون خرم داد، محمد اصفهانی خوند با یک تنظیم مجددی که کامیز روشن روان کرد و دیگه
سپاسگزارم محمد زرقامی و قوقای ستارگان پروین ما رو به پایان مجله میرسونه.
این شب در سر شوری دارم، این شب در دل نوری دارم.